ای برادران، تقاضا می کنم به این پیام دلگرم کننده با صبر و حوصله گوش دهید، زیرا این را به طور مختصر برای شما نوشتم. می خواهم بدانید که برادر ما تیموتائوس از زندان آزاد شده است. اگر به زودی به اینجا بیاید، ما با هم به دیدن شما می آییم. سلام مرا به تمام رهبران و به تمام مقدسین برسانید. ایمانداران در ایتالیا به شما سلام می فرستند. فیض خدا با همه شما باد. نامه یعقوب فصل اول. یعقوب بنده خدا و بنده عیسی مسیح خداوند به 12 طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراکنده‌اند سلام و درود می‌فرستد. ای برادران من، هرگاه دوچار آزمایشات گوناگون می‌شوید، بی‌نهایت شاد باشید، چون می‌دانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می‌شود. وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسان‌های کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. اگر کسی از شما فاقد حکمت باشد، آن را از خدا بخواهد و خدایی که همه چیز را با سخاوت می بخشد و انسان را سرزنش نمی کند، آن را به او خواهد داد. اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد. چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون شخص دودل در تمام کارهای خود ناپایدار است. برادر مسکین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر کند و برادر ثروتمند نیز از ناچیزی خود، زیرا او مانند گل علف زود گذر است. همین که آفتاب با گرمای سوزان خود بران میتابد، علف را میخشکاند، گل آن میریزد و زیبایی آن از بین میرود. شخص دولتمند نیز همینطور در میان فعالیتهای خود از بین میرود. خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود، تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. کسی که گرفتار وسوسه می شود، نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. انسان وقتی دچار وسوسه می شود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. در نتیجه شهوت آبستن می شود و گناه را تولید می کند و وقتی که گناه کاملا رشد کرد، باعث مرگ می شود. ای برادران عزیز من، خود را فریب ندهید. تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و جانب خدایی می آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم. بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هر کس باید زود بشنود، دیر جواب بدهد و دیر عصبانی شود. چون عصبانیت انسان به هدفهای نیکوی الهی کمک نمی کند. پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت‌آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد با فروتنی بپذیرید. شما باید بر طبق کلام او عمل کنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید. چون کسی که به کلام گوش می دهد ولی بر طبق آن عمل نمی کند، مانند مردی است که به آینه نگاه می کند و قیافه طبیعی خود را در آن می بیند. او خود را می بیند ولی همین که از جلوی آینه دور می شود، فراموش می کند که قیافهش چگونه بود. اما کسی که با دقت به شریعت کامل و آزادی بخش نگاه می کند و همیشه متوجه آن باشد و شنونده فراموشکاری نباشد بلکه مطابق آن رفتار کند، خداوند تمام کارهای او را برکت خواهد داد. اگر کسی گمان می کند که آدم متدینی است ولی زبان خود را مهار نمی کند، خود را فریب می دهد و ایمان او بیهوده است. دیانت پاک و بی‌آلایش در برابر خدای پدر این است که وقتی یتیمان و بیو زنان دچار مصیبت می شوند، از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگه داریم. فصل دوم. ای برادران، ایمان شما به عیسی مسیح خداوند جلال با ظاهربینی و تبعیض همراه نباشد. اگر شخصی با انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس پاره نیز وارد شود و شما به کسی که لباس فاخر دارد احترام بگذارید و به او بگویید بفرمایید بالا بنشینید و به آن شخص فقیر بگویید در آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من بنشین، آیا با این عمل در بین خود تبعیض قائل نمی شوید و آیا قضاوت شما از روی فکرهای پلید نیست؟ ای برادران عزیز گوش دهید، مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند و وارث آن ملکوتی باشند که او به دوستداران خود وعده داده است؟ اما شما به فقرا بی احترامی می کنید. آیا دولتمندان به شما ظلم نمی کنند و شما را به پای میز محاکمه نمی کشند و آیا آنها به نام نیکویی که خدا بر شما نهاده است بی حرمتی نمی کنند؟ اگر شما قانون شاهانه‌ای را که در کلام خداست و می فرماید همسایه خود را مثل نفس خود محبت کن به جا آورید، کاری نیکو کرده اید. اما اگر بین اشخاص از روی ظاهر آنها تبعیض قائل شوید، مرتکب گناه شده اید و شریعت شما را به عنوان خطاکار محکوم می نماید. چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است. زیرا همان کسی که گفته زنا نکن همچنین گفته است قطع نکن. پس اگر تو از زنا مبرا باشی ولی مرتکب قطع شوی، باز هم شریعت را شکسته ای. مانند کسانی سخن گویید و عمل نمایید که خداوند بر اساس این قانون آزادی بخش درباره آنها قضاوت می کند. چون خدا بر کسی که رحم نکرده رحیم نخواهد بود، ولی همیشه رحمت او بر داوری چیره خواهد شد. ای برادران، چه فایده دارد اگر کسی بگوید من ایمان دارم ولی عمل او این را ثابت نکند؟ آیا ایمانش می تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد پیش شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگویید به سلامت بروید، انشاءالله خدا خوراک و لباس برساند، چه چیزی عاید آنها می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. همینطور ایمانی که با عمل همراه نباشد مرده است. ممکن است کسی بگوید تو ایمان داری و من اعمال نیکو، تو به من ثابت کن چگونه می توانی بدون اعمال نیک ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیله اعمال خیش به تو ثابت می کنم. تو ایمان داری که خدا واحد است؟ بسیار خوب، شیاطین هم ایمان دارن و از ترس می لرزن. ای مرد مهمل، آیا نمی دانی که ایمان بدون اعمال نیک بی ثمر است؟ پدر ما ابراهیم به خاطر اعمال خود در وقتی که فرزند خیش اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا کرد، نیک و عادل محسوب شد. می بینی که چگونه ایمان او محرک اعمال او بود و اعمال او نیز ایمانش را کامل گردانید. و کلام خدا که می فرماید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برایش نیکی مطلق محسوب شد تحقق یافت و او خلیل الله دوست خدا خوانده شد. پس می‌بینید که چگونه انسان نه فقط از راه ایمان بلکه به وسیله اعمال خود نیک و عادل شمرده می‌شود. همینطور راه‌ها به فاحشه نیز با اعمال نیک خود، یعنی پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه کردن آنها از راه دیگر، نیک و عادل شمرده شد. ایمان بی عمل مانند بدن بی روح مرده است. فصل سوم. ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید، چون می دانید که روز داوری برای ما معلمین سخت‌تر خواهد بود. همه ما اغلب مرتکب خطایایی می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کاملی است و می تواند تمام وجود خود را مهار کند. ما به دهان اسبان دهنه می زنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم بر می گردانیم. همچنین می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده می شوند با استفاده از رکان بسیار کوچکی مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت نمود. زبان هم همین طور است. اگرچه عضو کوچکی است ولی ادعاهای بسیار بزرگی می ماید. چه جنگل‌های بزرگ که با جرقه‌ای آتش می‌گیرند. زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیای شرارت است که همه وجودمان را می‌آلاید و دوران زندگی را به جهنم سوزانی مبدل می‌کند. انسان توانسته است و باز هم می‌تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند، ولی هیچ کس هرگز نتوانسته از زبان را تحت فرمان خود نگاه دارد. زبان شرور و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است. ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می‌گوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است دشنام می‌دهیم. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می‌شود و هم دشنام. ای برادران، این کار درست نیست. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت همراه باشد آن را نشان دهد. اما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید، از آن فخر نکنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید. این حکمت از عالم بالا نیست، این حکمتی است دنیوی، نفسانی و شیطانی. چون هر جا حسد و خودخواهی هست، در آنجا بی‌نظمی و شرارت است. اما حکمتی که از عالم بالاست، اول پاک و بعد صلح‌جو و با گذشت و مهربان و پر از شفقت و ثمرات نیکو و بی غرض و بی ریاست. نیکی و عدالت میوه بذرهایی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می شود. فصل چهارم. علت نزاع‌ها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش‌های نفسانی شما نیست؟ خواهش‌هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید. برای آن حاضر دیگران را بکشید. حسد می‌ورزید، ولی نمی‌توانید آنچه را که می‌خواهید به دست آورید. پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می‌پردازید. شما آنچه را که می‌خواهید ندارید، چون آن را از خدا نخواسته اید. اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی‌شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خود آن را می‌طلبید. ای مردمان خاطی و بی‌وفا، آیا نمی‌دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می‌گرداند. آیا تصور می‌کنید کلام خدا بی‌معنی است وقتی می‌فرماید خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده به شدت علاقه دارد و نمی‌تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟ اما فیضی که خدا می‌بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می‌فرماید خدا با متکبران مخالفت می‌کند و به فروتنان فیض می‌بخشد. پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. به خدا تقرب جویید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران دستهای خود را بشویید، ای ریاکاران دلهای خود را پاک سازید، ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید، خنده شما به گریه و شادی شما به غم مبدل شود، در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. ای برادران از یکدیگر بد نگویید. کسی که به برادر خود بد گوید و یا نسبت به او داوری کند از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شدی و نه به جا آورنده آن. قانونگذار و داور یکیست، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که درباره همسایه خود داوری میکنی؟ ای کسانی که میگویید امروز یا فردا به فلان شهر میرویم و در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم، ولی نمیدانید فردا چه خواهد شد. حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده میشود و بعد از بین میرود. در عوض آن شما باید بگویید اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا چنین و چنان کنیم. شما از خود ستایی لذت میبرید و این صحیح نیست. بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند گناه کرده است. فصل پنجم. و شما ای ثروتمندان برای بلایایی که بر سر شما می آید گریه و زاری کنید. ثروت شما تباه گشته و لباسهای زیبایتان را بید خورده است. سیم و زر شما زنگ زده و زنگ آنها مدرکی علیه شماست و مانند آتش بدن شما را خواهد سوزانید. شما حتی این روزهای آخر هم به اندوختن ثروت مشغولید. مزد کارگرانی که مزارع شما را درو کردند و شما آن را نپرداخته اید علیه شما فریاد می کنند و ناله دروگران به گوش سردار سپاه‌های آسمانی رسیده است. شما در روی زمین به عیش نوش پرداخته اید و خود را مانند پروار برای روز ذبح آماده کرده اید. شخص عادل و نیک را محکوم کرده اید و در حالی که هیچ مقاومتی نمی کرد او را کشتی. ای برادران تا روز ظهور خداوند صبر کنید. زاره برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شکیبایی منتظر بارانهای پاییزی و بهاری میماند. شما نیز باید با امید صبر کنید و قوی دل باشید زیرا آمدن خداوند نزدیک است. ای برادران پشت سر دیگران از آنها شکایت نکنید. مبادا خود شما محکوم شوید چون داور عادل آماده داوری است. ای برادران صبر و تحمل پیغمبرانی که به نام خداوند سخن می‌گفتند باید برای شما نمونه باشد. ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می‌دانیم. شما درباره صبر و تحمل ایوب شنیدید و می‌دانید خداوند سرانجام با او چه کرد. زیرا خداوند بی‌نهایت رحیم و مهربان است. ای برادران از همه مهمتر این است که سوگند نخورید، نه به آسمان و نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر، بلکه بلی شما واقعا بلی باشد و نه شما نه، مبادا محکوم شوید. پس اگر برای کسی از شما مصیبتی روی دهد، او باید دعا کند و اگر خوشحال است باید سرود بخواند و اگر کسی از شما بیمار است باید از مشایخ کلیسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تطهین نماید. دعایی که از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد بخشید. خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد کرد و اگر مرتکب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. الیاس دارای عواطفی مانند خود ما بود، ولی وقتی از صمیم قلب دعا کرد که باران نبارد، 3 سال و 6 ماه در آن سرزمین باران نبارید. دوباره دعا کرد و باران بارید و زمین بار دیگر محصول به بار آورد. ای برادران، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف گردد، و شخص دیگری او را برگرداند یقین بدانید که هر کس گناهکاری را از راه نادرست بازگرداند، جانی را از مرگ خواهد رهانید و گناهان بیشماری را خواهد پوشاند.